بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. شنوندگان عزیز سلام، تارا عاطفی هستم و همراه با همکارانم در رادیو فردا با مجله خبری شبانگاهی با شما خواهیم بود. ابتدا همکارم هومن سیسان نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام، روز چهارشنبه سخنگوی نظامی آمریکا در عراق جمهوری اسلامی ایران را به آمیزش تروریست‌های شیعه و سنی در عراق متهم کرد. ژنرال ویلیام کالدول در کنفرانس مطبوعاتی روز چهارشنبه در بغداد گفت ارتش آمریکا می‌داند که بمب‌های کنار جاده‌ای در خارج از عراق ساخته و به طور قاچاق به این کشور وارد می‌شود. ژنرال کالدول تأکید کرد ما می‌دانیم که چگونه سرهم کردن و نصب این بمب‌ها در ایران آموزش داده می‌شود. آقای کالدول همچنین گفت بر اساس اطلاعات تازه‌ای که از دستگیر شدگان به دست آمده است، ایران این آموزش‌ها را تا یک ماه پیش نیز ادامه می‌داده است. روسیه ایران را به علت برگزاری رزمایش دفاعی در نزدیکی نیروگاه بوشهر مورد انتقاد قرار داد. سخنگوی وزیر دفاع روسیه روز چهارشنبه گفت ایران کارشناسان روسی مستقر در نیروگاه بوشهر را پیش از برگزاری این رزمایش مطلع نکرده بوده. روز چهارشنبه دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرد این کشور با آزادی زندانیان فلسطینی که به وسیله حماس پیشنهاد شده موافق نیست. فهرست پیشنهادی حماس شامل تعداد زیادی از زندانیان فلسطینی است که برای معاوضه با گیلیاد شالود پیشنهاد شده بود. شالود یک سرباز اسرائیلی است که در ماه ژوئن به وسیله نیروهای حماس دستگیر شده بود. روز سه‌شنبه پلیس افغانستان از یک حمله انتحاری در نزدیکی پایگاه ناتو در شهر قندهار خبر داد. 8 غیر نظامی در این حمله کشته شدند. همکنون هزاران نفر از سربازان ناتو برای مقابله با نیروهای طالبان در جنوب افغانستان مستقر هستند. روز سه‌شنبه یک دادگاه دانمارکی یک مرد دانمارکی مراکشی تبار را به جرم تبلیغ تروریسم به 3.5 سال زندان محکوم کرد. سعید منصور اولین کسی است که بر اساس قانون ضد تروریسم دانمارک که بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر در سال 2001 به تصویب رسید محکوم می شود. آقای منصور در سال 2005 دستگیر شد و از انبال وی صدها نسخه سیدی و دیویدی کشف شد که در آنها جهاد علیه غرب تبلیغ می شد. وین جوانو نخست وزیر چین روز چهارشنبه وارد ژاپن شد. سفر آقای وین به ژاپن اولین سفر یک مقام بلندپایه چینی به این کشور پس از 7 سال است. قرار است نخست وزیران چین و ژاپن در زمینهای مختلف انرژی، حفاظت از محیط زیست و دیگر مسائل منطقه‌ای گفتگو کنند. و گروهی از دانشجویان، دوستداران فرهنگ و طبیعت ایران و جمعی از نمایندگان سازمانهای مردمی روز چهارشنبه در اعتراض به آبگیری سد سیوند مقابل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران تظاهرات کردند.
با تشکر از همکارم هومن سیسان و ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. آخرین تحولات در مورد احتمال معاوضه زندانیان فلسطینی با گیلاد شالید. احضارهای تلفنی و بی‌اعتنایی فعالان زن به آن. گزارش UNHCR در مورد بازگشت پناهندگان افغان به کشورشان و گزارش های دیگر. روز چهارشنبه دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرد این کشور با آزادی فهرست زندانیان فلسطینی که به وسیله حماس پیشنهاد شده موافق نیست. فهرست پیشنهادی حماس شامل تعداد زیادی از زندانیان فلسطینی است که برای معاوضه با گیلیاد شالود پیشنهاد شده است. مقام‌های اسرائیل با ابراز ناامیدی از فهرست پیشنهادی حماس همچنان تاکید کردند که به مذاکرات در این رابطه ادامه خواهند داد. جیم تیپل خبرنگار صدای آمریکا از اسرائیل گزارش دارد در این زمینه که برگردان آن را از هومن سیسان می‌شنویم.
طی اطلاعیه دفتر اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد این کشور با آزادی فهرست زندانیان فلسطینی که به وسیله دولت فلسطینی به رهبری حماس ارائه شده است موافقت نخواهد کرد. فهرست زندانیان فلسطینی در جهت معاوضه با گیلیاد شالت سرباز اسرائیلی ارائه شده است. اطلاعیه نخست وزیر اسرائیل پس از جلسه مقامات عالی رتبه امنیتی اسرائیل صادر شد. دولت آقای اولمرت فهرست پیشنهادی کابینه فلسطینی به رهبری حماس را ناامید کننده خوانده است. طی روزهای گذشته پیش بینی میشد که ممکن است بیش از 1000 زندانی فلسطینی در قبال آزادی گیلیاد شالیت آزاد شوند. آقای شالیت در ماه ژوئن سال گذشته توسط شبه نظامیان حماس دستگیر شد. میری آکسن مشاور مطبوعاتی اهود اولمرت میگوید فهرست زندانیان ارائه شده به وسیله حماس غیر قابل قبول است.
در این مورد خواسته ها بی‌معنی بود و یا آنطور که ما گفته ایم ناامید کننده بود. ما امیدواریم که در این زمینه پیشرفت کنیم. این مسئله برای ما از اهمیت زیادی برخوردار است. ما نمی‌خواهیم برای خانواده گیلاد شالیت انتظارات غیر واقعی ایجاد کنیم. تمام اسرائیلی ها به فکر گیلاد هستند. با این حال لیست ارائه شده به وسیله حماس قابل پذیرش نیست.
مصطفی برقوطی وزیر اطلاعات دولت خودگردان فلسطینی که به گروه های فتح و حماس وابستگی ندارد گفته است در میان فهرست ارائه شده به وسیله حماس مروان برقوطی یکی از رهبران عالی رتبه فتح و احمد سادات رئیس نهضت آزادی بخش فلسطین نیز به چشم می‌خورد.
منذ فتره طويله كما تعلمون تجري المفاوضات وكان الجانب الفلسطيني يصر على مبدا.
آقای برقوطی میگوید گفتگوها که به ابتکار مقامات مصری طراحی شده است اکنون مدت هاست که در جریان است و در حال حاضر مقامات اسرائیلی از موقعیت قوی تری برخوردارند. مقامات اسرائیلی میگویند به رغم ناامیدیشان از لیست ارائه شده توسط حماس پیشرفت هایی در مذاکرات دیده می شود. در همین راستا هفته آینده هم دولت اهود اولمرت به بررسی این موضوع خواهد پرداخت.
حماس فهرستی شامل صدها زندانی فلسطینی را برای معاوضه با سرباز اسرائیلی ارائه کرده است. گزارش هومن سیسان را در این رابطه می شنیدید.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
ژنرال جورج کیسی فرمانده سابق نیروهای ائتلاف در عراق در مراسم اعلام انتصاب خود به مقام ریاست ستاد ارتش آمریکا گفت نبرد با تروریسم دست کم یک دهه ادامه خواهد یافت. لیلی صدر گزارش می‌دهد.
وزیر دفاع ایالات متحده در مراسم اعلام انتصاب جورج کیسی فرمانده سابق نیروهای ائتلاف در عراق به مقام ریاست ستاد ارتش آمریکا گفت سابقه طولانی آقای کیسی در ارتش از جمله 3 ماه خدمت او به عنوان فرمانده نیروهای ائتلاف در عراق ژنرال کیسی را واجد شرایط برای مقام ریاست ستاد ارتش ایالات متحده کرده است.
He has seen the face of war in the 21st century firsthand. The complex nature of asymmetric warfare, urban combat.
رابرت گیتس میگوید او از نزدیک تجربه جنگ در قرن 21 را دارد. با طبیعت پیچیده و نامتقارن جنگ، عملیات در برابر شبه نظامیان و تعهدات ارتش آمریکا در خارج از کشور آشناست. جورج کیسی پیش از خدمت در عراق واجد شرایط این سمت بود و سفر او به عراق وی را بیش از هر کس واجد شرایط برای مقام ریاست ستاد ارتش آمریکا کرده است. ژنرال کیسی در این مراسم گفت وظیفه او تضمین آمادگی ارتش آمریکا برای ادامه نبرد با تروریسم خواهد بود.
We are locked today in a war against the global extremist network that is fixed on defeating the United States and destroying our way.
جورج کیسی میگوید ما امروز با شبکه تندروهایی در جهان در نبردیم که هدفش شکست ایالات متحده و نابود ساختن راه زندگی ماست. این دشمن کنار نخواهد رفت و به آسانی تسلیم نخواهد شد و به احتمال زیاد نبرد با تروریسم در دهه آینده نیز ادامه خواهد یافت. ما اکنون نبردی طولانی مدت در پیش رو داریم. جورج کیسی گفت ارتش آمریکا آماده فداکاری‌های لازم به منظور پیروزی در این جنگ طولانی است. ژنرال پیتر سکومیکر، رئیس پیشین ستاد ارتش آمریکا، نیز در این مراسم گفت که تمام سازمان‌های ایالات متحده باید در نبرد با تروریسم شرکت داده شوند و این تنها وظیفه ارتش نیست.
I believe that this is the most dangerous period of my lifetime.
پیتر سکومیکر میگوید به باور من این خطرناکترین دوره طول عمر من است. ما اکنون بیشتر به آغاز جنگ نزدیکیم تا پایان آن. رئیس ستاد ارتش آمریکا عضو فرماندهی ستاد مشترک ارتش است که عالی‌ترین نهاد نظامی در ایالات متحده محسوب می‌شود. این نهاد وظیفه سیاست‌گذاری در ارتش، مشاوره با رهبران غیر نظامی و نظارت بر مسائل گسترده عملیاتی را بر عهده دارد. رؤسای ستاد مشترک ارتش که شامل نیروی دریایی، نیروی هوایی و تفنگداران دریایی نیز می شود، وظیفه استخدام و آموزش سربازان و مجهز کردن ارتش را هم بر عهده دارند. آنها همچنین نیروی لازم برای فرماندهان ارتش آمریکا در سایر کشورها را تأمین می کنند.
گزارش لیلی صدر را شنیدید. اما در رابطه با مبارزه با تروریسم و جنگ در عراق و افغانستان، جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا از 4 سناتور دموکرات و جمهوری خواه دعوت کرده است تا برای مذاکره بر سر بودجه اضطراری جنگ در عراق و افغانستان به کاخ سفید بیایند. پیچهره فرزام گزارش می‌دهد.
در حالی که تعداد نیروهای آمریکا در عراق تا اواخر ماه آینده میلادی ماه می به 170 هزار نفر خواهد رسید، مسئله لایحه تخصیص بودجه اضافی برای آنان همچنان در کاخ سفید و کنگره آمریکا مطرح است. کاخ سفید بامداد روز چهارشنبه گفت که روز چهارشنبه آینده 18 ماه آوریل جلسه با حضور پرزیدنت بوش و شرکت 4 سناتور، 2 سناتور دموکرات و 2 سناتور جمهوری خواه تشکیل خواهد شد. این جلسه در پی آن است که رئیس جمهوری روز سه‌شنبه گفته بود می‌خواهد با اعضای دموکرات کنگره آمریکا درباره لایحه‌ای که در آن تاریخ خروج سربازان آمریکایی از عراق تعیین شده است صحبت کند. این لایحه با کمی تفاوت در هر دو پیکره کنگره آمریکا به تصویب رسیده، اما رئیس جمهوری گفته است که آن را ویتو خواهد کرد. دینا پرینو قائم مقام سخنگوی کاخ سفید بامداد روز چهارشنبه گفت که در پی اظهارات پرزیدنت بوش برای صحبت درباره لایحه مورد نظر روز سه‌شنبه دعوتنامه‌های رئیس جمهوری به کنگره ارسال شد. یکی از 4 سناتور شرکت کننده در میتینگ روز چهارشنبه آینده در کاخ سفید، سناتور هری رید، سناتور دموکرات و رئیس اکثریت مجلس سنا است که بلافاصله پس از اظهارات رئیس جمهوری در روز سه‌شنبه گفت در چنین جلسه‌ای شرکت نخواهد کرد. علاوه بر آن، سناتور رید به همراه نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان در یک اعلامیه مشترک عکس العمل خود را نسبت به دعوت رئیس جمهوری بیان داشته و گفتند دموکرات‌های کنگره آماده‌اند که همیشه با رئیس جمهوری ملاقات کنند، اما بر این باورند که هر گونه مذاکره‌ای درباره مسئله بسیار حساس مانند عراق باید به گونه جدی و بدون هیچ پیش شرطی انجام شود. کاخ سفید همچنین روز چهارشنبه گفت که قرار است سناتور مککین و سناتور گرام، سناتورهای جمهوری خواه، نیز پس از آن با رئیس جمهوری ملاقات کنند. سناتور مککین و سناتور گرام هر دو اخیراً از عراق بازدید کردند. سناتور مککین که یکی از نامزدهای جمهوری خواه برای احراز مقام ریاست جمهوری آمریکا در سال 2008 میلادی است، از برنامه جدید امنیتی پرزیدنت بوش در عراق حمایت می کند. پریشهر فرزام، کاخ سفید، واشنگتن.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید. چند سیاستمدار و تحلیلگر آلمانی در اظهار نظرهای خود سخنان رئیس جمهوری ایران در تأسیسات زیرزمینی نتانز را یک بلوف دانسته و همزمان ابراز تردید کردند که ایران بتواند در حال حاضر دست به تولید سوخت اتمی بزند. جزئیات بیشتر این دیدگاه ها را در گزارش همکارمان شهرام میریان میشنویم.
رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس آلمان بوندستاگ روپرش پولنز نسبت به اظهارات سیاستمداران ایران در مورد بهره‌گیری از تأسیسات اتمی در جهت مقاصد صلح‌آمیز ابراز تردید کرده و گفته است ایران به طور کلی در حال حاضر نیازی به غنی‌سازی اورانیوم ندارد، چرا که هنوز هیچ یک از نیروگاه‌های اتمی‌اش به بهره‌برداری نرسیده. والتر کولباو معاون فراکسیون پارلمانی حزب سوسیال دموکرات آلمان با اشاره به سخنان محمود احمدی نژاد در تأسیسات اتمی نتنز، حرکتی را که دستگاه رهبری ایران آغاز کرده، گامی در سمت و سوی خلاف ارزیابی کرده. هارالد مولر، کارشناس خلع سلاح و رئیس بنیاد دولتی ریشه یابی مسائل جهانی، سخنان تازه رئیس جمهور ایران را زنگ خطری برای دنیا ندانسته و گفته این سخنان به مثابه سوت زدن در جنگل است. این کارشناس سرشناس در توجیه دیدگاه‌های خود می‌گوید پس از آن که روسیه اعلام کرد که اگر ایران در اختلاف بر سر برنامه غنی‌سازی اورانیوم کوتاه نیاید از ارسال سوخت اتمی خودداری خواهد کرد، ایران از پیوستن خود به دیگر کشورهای تولید کننده سوخت هسته‌ای خبر داد. آندراس شوکنهوف، معاون فرکسیون پارلمانی احزاب دموکرات و سوسیال مسیحی آلمان، خواهان گفتگوهای تازه با ایران پیرامون نظارت همه جانبه بر برنامه اتمی‌اش شده است. پتر متسکر، خبرنگار شبکه اول تلویزیون آلمان در تهران، با اشاره به آنچه که روز دوشنبه در نتنز گذشت، میگوید ایران خواسته است این طور وانمود کند که علی‌رغم تحریم‌های اقتصادی در وضع موقعی است که میتواند دست به راه اندازی هزاران سنتریفوژ زند و برای تأمین سوخت نیروگاه‌های خود به کمک دنیای خارج از جمله روسیه نیازی ندارد. رودولف کیملی، مفسر روزنامه زود دوچه که تقریبا همه روزه درباره مسائل ایران می نویسد، معتقد است که ایران هنوز فرسنگ‌ها با ساخت جنگ‌افزارهای اتمی فاصله دارد. با این حال اما از دنیای غرب می خواهد با ایران از در همکاری و نه رویارویی وارد شود. بخشی از این تفسیر به مسائل اجتماعی ایران اختصاص دارد و مفسر زود دوچه می نویسد محبوبیت احمدی نژاد در میان مردم نباید با شمار سنتریفوژ ها بلکه باید با بهای مواد غذایی مانند گوشت، میوه و برنج سنجیده شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
شرکت نفتی سینوپ که چند روز سه‌شنبه اعلام کرد این شرکت قصد خرید گاز مایع طبیعی از ایران را ندارد. پیش از این وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران گفته بود ایران و این شرکت چینی در آستانه امضای یک قرارداد 100 میلیارد دلاری برای فروش گاز و توسعه میدان نفتی یادآوران است. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
تنها یک روز پس از اینکه وزیر نفت جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که یک قرارداد 100 میلیارد دلاری میان ایران و چین در آستانه امضا قرار دارد، روز سه‌شنبه چن تونگای، رئیس شرکت چینی سینوپک، در یک کنفرانس خبری در هنگ کنگ به مناسبت انتشار گزارش مالی این شرکت اعلام کرد این شرکت قصد خرید گاز مایع از ایران را ندارد. وی دلیل انصراف سینوپک را قیمت بالای گاز ایران خواند. رئیس شرکت سینوپک گفت این شرکت به عملیات ساختمانی و مهندسی خود در میدان یادآوران ادامه میداد و سرگرم گفتگو درباره شرکت در عملیات استخراج نفت در این منطقه است. وی همچنین گفت گفتگوها بر سر یک قرارداد مهندسی در جریان است اما بسیار پیچیده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، با وجود انصراف شرکت سینوپک از خرید گاز مایع از ایران، دیگر شرکت‌های بزرگ نفتی چین با وجود تهدیدهای آمریکا به دنبال گسترش حضور خود در بخش انرژی ایران هستند. از جمله شرکت‌های پتروچاینا و شرکت نفت فلات قاره چین مذاکراتی را برای امضای قراردادهای مهم گاز مایع طبیعی با ایران برگزار کردند. کاظم وزیری هامانه، وزیر نفت جمهوری اسلامی، روز دوشنبه در حاشیه اجلاس مجمع جهانی گاز در دوحه قطر اعلام کرده بود که ایران در آستانه امضای قرارداد نهایی 100 میلیارد دلاری با شرکت سینوپک چین برای توسعه میدان نفتی یادآوران و فروش سالانه 10 میلیون تن گاز مایع طبیعی یا LNG به چین است. میدان نفتی یادآوران در جنوب ایران قرار دارد و گفته می شود که این میدان نفتی دارای 17 میلیارد بشکه ذخیره نفتی است و تولید روزانه آن نیز بالغ بر 300 تا 400 هزار بشکه نفت خام پیش بینی شده است.
گزارش فریدون زرنگار را می شنیدید در مورد انصراف شرکت نفتی سینوپک چین از خرید گاز مایع طبیعی از ایران. بر اساس قوانین جاری در ایران، احضار متهم به دادگاه ها باید به صورت کتبی انجام گیرد، در حالی که مقام های قضایی ایران اخیراً برخی احضارها را به صورت تلفنی انجام می دهند که وجهه قانونی ندارد. فعالان نهضت زنان در ایران اخیراً با توجه به حقوق متهم به این گونه احضارهای غیرقانونی بی‌اعتنایی می کنند. به گفته یه مهرنگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، بی‌اعتنایی به احضارهای تلفنی غیرقانونی ممکن است در آگاهی مردم از حقوقشان مؤثر باشد، زیرا آگاهی از حقوق اجتماعی از عوامل مهم مبارزه غیرخشونت‌آمیز است. مهرنگیز کار:
فعالان حقوق زن از اینکه با احضار تلفنی در محل مورد نظر حاضر بشوند جدن خودداری می‌ورزند. به تدریج دارند اقدام به عملی می‌کنند که البته جرم نیست، اما آثاری در پی دارد و ممکن است این اقدام تبدیل به یک رویه مرضیه شده و مردم را برانگیزد تا بدون دریافت احضاریه کتبی وارد مراجع قضایی نشوند. زنان فعال ایرانی دارند الفبای حقوق متهم را یاد می‌گیرند و در می‌یابند برای ادامه مبارزات صلح‌آمیز لازم است قوانین را ابتداءً خوب بشناسند. از این روست که به هزارهای تلفنی اعتنا نمی‌کنند. اخیراً در چند مورد از این احضاریه‌های تلفنی زنان اعلام کرده اند که در محل مورد نظر حاضر نخواهند شد. در بعضی موارد به تلفن دستی آنها زنگ زده اند و در برخی موارد وقتی متوجه بی‌اعتنایی این زنان شده اند با افراد خانواده و به خصوص پدرشان تماس گرفته اند، که البته می دانیم در امور قضایی جز آن شخص که مورد نظر است دیگران جایگاهی ندارند. وکلای دادگستری هرچند کوشش می کنند به مقامات قضایی یادآوری کنند که احضار تلفنی اشخاص به دادگاه ها غیر قانونی است، مقامات قضایی به این نکته بسیار روشن توجه نمی کنند. از آنجا که کانون وکلای دادگستری کانون توانمندی نیست و نمیتواند از حقوق وکلای دادگستری به درستی و در کمال استقلال دفاع کند، وکلای دادگستری نمیتوانند به اتکای جلب پشتیبانی کانون وکلای دادگستری با مقامات قضایی کشور بیش از این وارد بحث بشوند. آنچه مسلم است اصل 32 قانون اساسی توجه داده است که هیچ کس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند. در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر دلائل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حد اکثر مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود. بنابراین مشخص است همه کسانی که افرادی را تلفنی احضار می کنند متخلف از اصل 32 قانون اساسی شناخته شده و باید مورد مجازات قرار گیرند.
نظر مهرانگیز کار فعال مستقل حقوق بشر رو میشنیدید در مورد احضارهای تلفنی و بی‌اعتنایی فعالان زن به این قبیل احضارها.
حقوق بشر
هر دوشنبه تا پنج شنبه ساعت 10 شب.
در مجله حقوق بشر امشب مطالبی میشنوید در مورد زندان‌های مخفی در ایران و همچنین برخورد فراقانونی مسلحانه با مخالفان سیاسی. برنامه ساعت 10 امشب پخش میشود. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد اعلام کرده است که از سال 2002 تا کنون بیش از 3 میلیون آواره افغانی پاکستان را برای بازگشت به کشورشان ترک کردند. بنا به گفته دفتر کمیساریای عالی پناهندگان در اسلام آباد، دولت پاکستان تا هفته آینده به همه پناهندگان افغان فرصت داده تا به طور رسمی ثبت نام کنند و در غیر این صورت با آنها به صورت مهاجران غیرقانونی رفتار خواهد شد. به نظر می رسد با نزدیک شدن به این مهلت هجوم افغان ها برای بازگشت به کشورشان بیشتر شده است. الهه هیکس گزارش می دهد.
دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در پاکستان اعلام کرد که از سال 2002 بعد از سرنگونی طالبان در افغانستان 3 میلیون پناهنده افغانی در پاکستان به کشورشان بازگشتند. همچنین در این رابطه 860 هزار پناهنده افغانی نیز با کمک کمیساریای عالی پناهندگان از ایران به کشورشان بازگشتند و 2 میلیون پناهنده افغانی باقی مانده در کشورهای همسایه یا مایل نیستند و یا توانایی بازگشت به افغانستان را ندارند. آقای کلان شمید، رئیس دفتر کمیساریای عالی پناهندگان در اسلام آباد پاکستان میگوید بالاترین آمار بازگشت پناهندگان افغانی در سال 2002 بود که حدود 1,560,000 پناهنده افغان به افغانستان بازگشتند. آقای کلان شمید اضافه می کند که دفتر این سازمان نهایت سعی خود را به کار برده است تا به افغانهای پناهنده کمک کند که تصمیمی کاملا آگاهانه برای بازگشت به افغانستان بگیرند. کمیساریای عالی پناهندگان برای بازگشت هر پناهنده به افغانستان مبلغی در حدود 100 دلار امریکایی کمک مالی می کند. همچنین با همکاری نهادها و سازمانهای غیر دولتی در افغانستان برای افغانهایی که به کشورشان باز می گردند برای تهیه محل سکونت و پیدا کردن کار نیز کمک می کنند. در همین رابطه به دنبال افزایش یک سری حملات انتحاری در ماه گذشته در افغانستان، وان گی مون از جامعه بین الملل خواست که تمامی کوشش خود را برای برقراری ثبات و امنیت و مبارزه با بیقانونی و هرج و مرج و برقراری محیطی مساعد برای حمایت و احترام به حقوق بشر در افغانستان به عمل آورند. در هفته گذشته 6 سرباز کانادایی در استان قندهار در افغانستان کشته شدند و در همان روز اجمال نقشبندی، یک خبرنگار افغانی که توسط نیروهای طالبان در استان هیلمند ربوده شده بود، به قتل رسید. یک روز قبل از این حوادث 6 افغانی که برای از بین بردن مناطق مین گذاشته شده کار می کردند با حمله نیروهای طالبان به قتل رسیدند و به دنبال یک حمله انتحاری در استان لقمان نیز در ماه گذشته 9 نفر افغان به قتل رسیدند که در میان آنها 5 کودک بودند. به نظر می رسد بسیاری از حملات اخیر که در جنوب و جنوب غربی افغانستان اتفاق افتاده است به دلیل افزایش فعالیت‌های نیروهای طالبان در این مناطق بوده است. به گفته کمیساریای عالی پناهندگان، اکثر پناهندگان افغانی که به کشورشان باز می گردند در قسمت شرق و جنوب شرقی این کشور در کابل و استان کندوز مستقر می شوند. در حالی که افغانستان برای بازسازی کشور از خرابی‌ها و ویرانی‌های ناشی از ده‌ها سال جنگ تلاش می‌کند، صدها هزار افغانی در تبعید زندگی می‌کنند و به گفته کمیساریای عالی پناهندگان هنوز مایل به بازگشت به کشورشان نیستند.
الهه هیکس گزارش می‌داد.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
شنوندگان عزیز، در پایان مجله امشب نگاهی دیگر داریم به عنوان مهمترین خبرها. سخنگوی نظامی آمریکا در عراق جمهوری اسلامی ایران را به آموزش تروریست‌ها متهم کرده است. دفتر نخست وزیری اسرائیل با آزادی زندانیان فلسطینی که به وسیله حماس پیشنهاد شده موافقت نکرد. روسیه ایران را به علت برگزاری رزمایشی در نزدیکی نیروگاه بوشهر مورد انتقاد قرار داد. گروهی از دانشجویان و دوستداران تاریخ و فرهنگ ایران برای اعتراض به آبگیری سد سیوند امروز در تهران دست به تظاهرات زدند. یک مرد دانمارکی مراکشی تبار به جرم تبلیغ تروریسم به 3.5 سال زندان محکوم شد. 8 نفر در حمله انتحاری در قندهار روز سه‌شنبه مجروح شدند. نخست وزیر چین به ژاپن سفر کرد. نرخ تورم در ایران در سال جاری به 23.4% میرسد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تحقیق و تفحص از شهرداری تهران مخالفت کردند و 4 تن از فعالان دانشجویی در ملایر به کمیته انضباطی احضار شدند. شنوندگان عزیز، مجله خبری شبانگاهی را در اینجا به پایان میبریم. بخش بعدی خبرها را 30 دقیقه دیگر خواهید شنید.